اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب خدمت همه دوستان عزیز و بزرگوار. رسیدیم به جلسه هفتم تفسیر سوره مبارکه حجرات از کتاب شریف تفسیر نمونه جلد 22. یه تکمله و تتمه از بحث قبل ماند، محضر شریف عزیزان عرض کنم و بعد ادامه آیات شریفه. عنوان بحث رو یادداشت بفرمایید. عنوان بحث ما اهمیت اخوت اسلامی، انما المؤمنون اخوتون. جمله انما المؤمنون اخوتون که در همون آیهی که جلسه قبل هم عرض کردیم آمده بود، یکی از شعارهای اساسی و ریشه‌دار اسلامیه. شعاریست بسیار گیرا، عمیق، مؤثر و پرمعنا. دیگران وقتی میخوان زیاد اظهار علاقه به هم مسلکان خودشون بکنند، از اونها به عنوان رفیق یاد میکنند، همینطوره دیگه. ولی اسلام عزیز سطح پیوند علایق دوستی مسلمان ها رو به قدر این سطح رو بالا برده که به صورت نزدیکترین پیوند دو انسان با هم دیگر، اون هم پیوندی بر اساس مساوات و برابری، مطرح می فرماید و اون علاقه و سطح پیوند دو برادره. دو برادر نسبت به همدیگه چگونه مهربان و دلسوزند؟ فرمود که قرآن کریم مؤمنین رو سطح ارتباط و پیوندشون رو اینطور معرفی می‌فرماید. خب روی همین اصل، این اصل مهم اسلامی، مسلمان‌ها از هر نژاد و هر قبیله و دارای هر زبان و هر سن و سال با همدیگه احساس عمیق برادری می‌کنند. هرچند یکی در شرق جهان زندگی کنه، اون دیگری در غرب جهان زندگی کنه، اما این احساس عمیق برادری هست. در مراسم حج که مسلمین از همه نقاط جهان در اون کانون توحید همه با هم جمع می شوند، این علاقه و پیوند و پیوستگی و همبستگی نزدیک کاملا محسوسه و صحنه ایست از تحقق این قانون مهم اسلامی به نام قانون اخوت. به تعبیر دیگر، اسلام تمام مسلمان ها رو به حکم یک خانواده میدونه و همه رو خواهر و برادر همدیگه خطاب کرده. نه تنها در لفظ و در شعار، بلکه در عمل و تعهدهای متقابل هم همه با هم خواهر و برادرند. در روایات اسلامی هم روی همین مسئله اخوت تأکید فراوان شده و مخصوصاً جنبه های عملی اون اخوت ارائه شده که به عنوان نمونه چند روایت پرمحتوا رو در این باب محضر شریف شما عزیزان عرض میکنه. اول روایتی است از نبی مکرم اسلام صلوات الله و سلام علیه. حضرت فرمودن المسلمو اخو المسلم لا یظلمه و لا یخذله. حضرت فرمودند بدانید مسلمان برادر مسلمانه، هرگز به برادر خودش ستم نمی کنه، دست از یاری برادر خودش بر نمی داره. و برادر خودش رو در برابر حوادث هیچ وقت تنها نمی گذارد. در روایت دیگری باز از نبی مکرم صلوات الله و سلام علیه نقل شده، حضرت فرمودن مثل الاخوین مثل الیدین یقسل احداهما الاخر. حضرت فرمودن دو برادر دینی همانند دو دستند که هر کدام اون دست رو می شوید، با یک دیگر کمال همکاری رو دارند و عیوب همدیگر رو هم پاک می کنند. باز در همین مورد امام صادق علیه السلام فرمودند المؤمن و اخو المؤمن کل جسد الواحد اذا اشتکا شیئا منه وجد علم ذلک فی سائر جسده و ارواحهما من روح واحده. حضرت فرمودند مؤمن برادر مؤمنه و همگی به منزله اعضاء یک پیکرند که اگر عضوی از اون به درد بیاد دیگر عضوها را نماند قرار و ارواح همگی اونها از روح واحدی گرفته شده. باز در یک روایت دیگری از امام صادق علیه السلام می‌خوانیم که حضرت فرمودند المؤمنو اخو المؤمن عینه و دلیله لا یخونه و لا یظلمه و لا یقشه و لا یعده عدتا فیخلفه. حضرت فرمودند مؤمن برادر مؤمنه و به منزله چشم او و راه نمای او به حساب میاد، هرگز به او خیانت نمی کند و به مؤمن دیگر ستم روا نمی داره، با او قش و تقلب نمی کنه و هر وعده ای به او بده تخلف نخواهد کرد. در منابع حدیثی روایات زیادی در زمینه حق مؤمن بر برادر مؤمن خودش هست و انواع حقوق مؤمنین بر همدیگر و ثواب دیدار برادران مؤمن و مصافحه و معانقه کردن و یاد اونها کردن و قلب اونها رو مسرور کردن و مخصوصاً برآوردن حاجات مؤمنان و کوشش و تلاش در انجام این خواسته ها و زدودن غم از دلها و اطعام و پوشاندن لباس و اکرام و احترام اونها وارد شده که بخش مهمی از این اکرام ها و احترام ها در کتاب اصول کافی در ابواب مختلف بیان شده. مطلب بعدی این که در پایان این بحث به روایتی اشاره می کنیم که نبی مکرم اسلام صلوات الله و سلام علیه در باره حقوق سیگانه مؤمن بر برادر مؤمن خودش نقل شده که این روایت از جامع ترین روایات در این زمینه است که حضرت فرمودن للمسلمه علا اخیه سلاسون حقا. حضرت فرمودن مسلمان بر برادر مسلمان خودش 30 حق دارد که براءت ذمه از اون حاصل نمی کنه، یعنی این حق به جا نیورده الا به ادای این حقوق یا عفو کردن برادر مسلمانش، یعنی باید از برادر مسلمان خودش طلب حلالیت بکنه و اون هم واقعا ببخشه. اول فرمودن لغزش های او رو ببخشی، بعد فرمودن در ناراحتی ها نسبت به برادر مسلمان خودش مهربان باشه، بعد فرمودن اسرار او رو پنهان بکنه، اشتباهات او رو جبران کنه و عذر او رو بپذیره، در برابر بدگویان از او دفاع کنه و همواره خیرخواه برادر مسلمان خودش باشه، دوستی او رو پاسداری بکنه، پیمان او رو رعایت بکنه، در حال مریضی از او عیادت کنه، در حال مرگ تشییع جنازه او حاضر بشه، دعوت او رو اجابت کنه، هدیه او رو بپذیره، عطای او رو جزا بده، نعمت او رو تشکر بکنه، در یاری او کوشش بکنه، ناموس او رو حفظ بکنه، حاجت او رو برآورده کنه، برای خواستش شفاعت بکنه، عطسه که میکنه تحیت بگه، گم شده او رو راهنمایی بکنه، سلام او رو جواب بده، گفته او رو نیکو بشمارد، انعام او رو خوب قرار بده، سوگندهای او رو تصدیق کنه، دوست او رو هم دوست بداره و با او دشمنی نکنه، در یاری او تلاش کنه، حالا خواه ظالم باشه یا مظلوم، اما یاری او در حالی که ظالم باشد به اینه که او رو از ظلم کردنش باز دارد، و در حالی که مظلومه او رو یاری بکنه به اینه که او رو در گرفتن حقش کمکش کنه، او رو در برابر حوادث تنها نگذارد، اون چه رو از نیکی ها برای خودش دوست دارد برای او هم دوست بداره، و اون چه از بدی ها برای خودش نمیخواهد برای او نمیخواهد. به هر حال یکی از حقوق مسلمان ها بر هم دیگه مسئله یاری کردن و اصلاح ذات البین به ترتیبی که در آیات و روایات آمده. در زمینه اصلاح ذات البین بحث دیگری در جلد هفتم کتاب تفسیر نمونه صفحه 83 اومده، زید سوره انفال، عزیزان اونجا مفصل راجبه اصلاح ذات البین مطالبی بیان شده. حالا ما در ادامه مطلب نکته هایی رو ذیل آیه نهم و دهم محضر شریف عزیزان عرض میکنیم، تا اینکه انشالله این آیه اول تا دهم رو مباحثش رو تکمیلاً تقدیم محضر شریف شما کرده باشیم، انشاءالله به خوبی مطالب و نکته ها رو در ذهن بسپارید، هم انشاءالله برای تبلیغ عزیزان بسیار مؤثره و هم این نکته ها میتونه در اون امتحان پایانی کمک کننده باشه. نکته ها رو به طور کلی عرض کنیم، در ذیل آیه نهم که فرمود و ان طائفتان من المؤمنین اقتتلوا فاصلحوا بینهما. ببینید دوستان، فرمودن گرچه اقتضای ایمان دوری از نزاع و برخورد بین مؤمنانه، به طرف میگه آقا اگه واقعا داری میگی من مؤمنم، قرآن میفرماد مؤمن در نزاع با مؤمن دیگر نیست، پس برو در ایمان خودت شک کن. اقتضای ایمان چیه؟ دور بودن از نزاع و برخورد داخلی بین مؤمنانه. ما نمیگیم برخورد خارجی نباشد، نه، با دشمن حربی که قطعا بایستی در جنگ و مخاصمه بود، اما بین مؤمنان نزاع ایجاد شدن و ادامه دادن، این نشانه ضعف ایمانه. اما مؤمنان معصوم نیستند که بگیم خطایی از اونها سر نزنه، نه، ممکنه خطایی ازشون سر بزنه، ممکن الخطاند. چه بسا گفتن یه جمله ای یا انجام یه کاری موجب بروز درگیری بین مؤمنان میشه. بنابراین بایستی آماده بود تا در صورت بروز یک چنین برخوردهایی، ضمن خاموش کردن آتش فتنه، حق مظلوم پایمال نشه و چنان با ظالم برخورد بشه که اون ظالم دیگه جرأت تجاوزگری بله نکند. در روایتی که چند دقیقه قبل محضر شریف عزیزان عرض کردیم، فرمود که برادر دینی خودت رو چه مظلوم باشد و چه ظالم یاریش بکن. اگه مظلوم در گرفتن حقش از ظالم یاریش بکن که حقش را بگیرد، اگر ظالم جلوش رو بگیر که ظلم نکند. این گونه می شود یاری کردن او. نکته بعدی این که این آیه نهم آیه‌ایه که برای تلاوت کردنش دو تا دست قطع شده. در جنگ جمل هرچه آقا امیرالمومنین مخالفان رو از برپا کردن جنگ نهی فرمودند و فرمودند چرا ما مؤمنین در دل خودمون بایستی جنگ بکنیم، اما طرفداران عایشه گوش ندادند و آقا امیرالمومنین به خدای متعال شکایت کردند که خدایا این مردم نافرمانی میکنند. بعد آقا امیرالمومنین قرآن رو در دست خودشون گرفتن، فرمودند از یاران من چه کسی است که این آیه ان طائفتان من المؤمنین رو برای این مردم بخواند؟ یه شخصی اومد جلو از یاران آقا امیرالمومنین در جنگ جمل بود، اسمش مسلم مجاشعی بود. مسلم مجاشعی گفت یا امیرالمومنین، من این آیه رو با صدای بلند برای اونها میخونم. حضرت فرمودن این قرآن رو هم باید در دستت بگیری. گفت چشم یا امیرالمومنین. حضرت فرمودن مسلم، ای مسلم، این لشکری که اینجا ایستادن دستان تو رو قطع میکنن و بعد تو رو شهیدت میکنن. گفت هازا قلیل فی ذات الله، یا امیرالمومنین شهادت من در راه خدا قلیل، اصلا چیزی نیست. بعد قرآن رو حضرت دادن به دست مسلم مجاشعی، به دست گرفت و رفت روبروی لشکر عایشه قرار گرفت و شروع کرد به خوندن آیات و مردم رو به ایمان و اتحاد در راه خدا دعوت کرد تا شاید خون ریخته نشه تو این جنگ مؤمن با مؤمن. اما لشکریان عایشه بهش حمله کردن، دست راست مسلم رو قطع کردن و قرآن رو مسلم به دست چپ گرفت، دست چپش هم قطع کردن، قرآن رو به دندان گرفت. بعد این یار با اخلاص آقا امیرالمومنین و این تلاوت کننده قرآن رو به شهادت رسوندن. اینجا بود که آقا امیرالمومنین بعد از شهادت این بزرگوار دستور حمله رو صادر فرمودن. اینجا بود که آقا امیرالمومنین بعد از شهادت این جناب مسلم مجاشعی دستور حمله در جنگ جمل رو صادر فرمود. بله، اول بایستی با استناد به قرآن کریم اتمام حجت رو انجام داد 100%. بعد شجاعانه تا آخرین نفس بایستی در راه هدف مبارزه رو آغاز کرد. این نکته اول بود عزیزان. نکته بعدی عنوانش هست عدالت. شما در این آیه شریفه چی میبینید؟ فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ. در این آیه شریفه سه مرتبه سخن از برقراری صلح و اصلاح در بین مردم بر اساس عدالت میبینید. کجاست؟ بینهما بالعدل یک، و اقسطوا این دو، یحب المقسطین این سه. اصولا آفرینش بر اساس حق و عدالته. فرمود بالعدل قامت السماوات و بعثت انبیا رو اگر میخوان حکمتش رو استخراج کنیم، به دست بیاریم، استنباط کنیم، فرمودن بعثت انبیا برای اینه که مردم به عدالت قیام کنن. لیقوم الناس بالقسط. در جوامع امروزی تحقق عدالت ملازمه با چیه؟ با قانون مداری. و بی‌عدالتی مرادف با چیه؟ با قانون گریزی. اما کدام قانون؟ قانونی که ساخته دستی بشر مثل خود ماست؟ مسلماً نه. این قانونی که هر روز در حال تغییر و تحول؟ مسلماً نه. قانونی که در اون منافع افراد، منافع احزاب اینها نهفته شده و این قانون برخواسته از افکار ناپخته و اطلاعات محدود و تحت تأثیر تهدیدها و تطمیعها و هوسهای خود و هوسهای دیگران وضع شده؟ مسلماً نه. آیا قانونی منظوره که قانون گذارش انواع قانون گریزی ها رو خودش داره و خودش اصلا به اون قانون عمل نمی کنه؟ مسلماً نه. آیا این قوانین میتونه برای انسان قداست و کرامت بیاره؟ برای جامعه عدالت بیاره؟ امنیت بیاره؟ وقتی قانون گذارش خودش یه جورایی قانون گریزه، وقت عدالت به ارمغان میاره؟ مسلماً نه. ببینید عزیزان، اون چه میتواند صلح و عدالت رو در جامعه حاکم کنه و از هر گونه خطا و نقص به دور باشه فقط و فقط قوانین الهیه. اونم قوانین الهی که توسط پیامبران به بشر عرضه شده، قوانینی که خالق انسان بر پایه علم و حکمت و لطف بی نهایت وضعش کرده و آورنده اون اولین عامل به اونه. نبی مکرم اولین عامل به خود قرآنند. خب دوستان، یه چند تا پیام هم ذیل آیه 9 و محضر شریف شما عرض کنیم. پیام اول اینه: ایجاد نزاع و درگیری در بین مؤمنان خودش یه جرقه است، نه یه جریان. یه جرقه موقتیه، دائمی هم نیست. اقتتلو نشان از پدید آمدن نزاع. اقتتلو خود فعل بودنش نشان از عدم دوامه، وگرنه یا با صفت به کار می برد اگه میخواست دوام رو برسونه، یا لااقل با فعل مضارع. دومین پیام اینه که مسلمون ها در برابر همدیگه مسئولند و بی تفاوتی در برابر درگیری های بین مؤمنین پذیرفته نیست به هیچ عنوان. فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا. ببینید فعل امر، باید اصلاح کنید بین این دو گروه مؤمن رو. و سومین پیام این که برای آشتی دادن و برقراری صلح بین مسلمان ها بایستی با سرعت و بدون تأخیر به این کار قیام کرد. حرف فا در فَأَصْلِحُوا نشانه سرعته. و چهارمین پیام این که اگه یکی از این دو گروه درگیر اومد یاغیگری کرد، امت اسلامی باید دست به دست هم بدن و بر ضد او قیام کنند. فان بقت احداهما فقاتل التي تبقي، یعنی این تبقی و این کسی که یاغیگری میکنه رو سر جاش بنشوننش. و پنجمین پیامی که برای برقراری امنیت و عدالت حتی اگه لازم شد بایستی یک مسلمان یاغی، دقت بفرما، مسلمانی که یاغیگری میکنه کشته بشه تا این امنیت برقرار بشه. خون یاغی ارزش ندارد در قبال امنیت یک جامعه ایمانی. و ششمین پیام این که در برابر خشونت باید خشونت به خرج داد. خشونت یاغیگرایان منظوره و یه وقتی که خشونت از سر غفلت اون حسابش جداست، ولی یه وقت از سر یاغیگریه بایستی جواب رو داد. فان بقت، بعد میفرماد فقاتل التي. هفتمین پیام این که در سرکوب کردن یاغیگران مواظب باشیم، تفره نریم، مسامحه نکنیم. یعنی وقتی برای شما روشن شد که این گروه یا این فرد میخواد یاغیگری کنه، مسامحه نکن، توجیه نکن. فاء در فقاتلو باز دوباره علامت تسریعه، یعنی سرعت عمل به خرج بده و این یاغیگر رو سر جای خودش بنشان. پیام هشتم این که جنگ و قتال در اسلام هدف مقدس دارد. فرمود حتی تفیع الى امر الله، میری جلو میری جلو، این یاغیگر رو سر جای خودش می نشانی الى امر الله، چون امر الهی این وسطه. یاغیگر مطیع شد دیگه کاریش نداری. و پیام نهم این که مدت مبارزه تا زمان رسیدن به هدف حتی تفیع الى امر الله، یعنی وقتی که به هدف این که ایشون رو مطیعش کنی رسیدی، همین هدف اصلیه، ساعت و ماه و تاریخ نداره. مثل مدت مراجعه بیمار به پزشک و مصرف داروه تا اینکه میخواد سلامتی رو به دست بیاره. دهمین پیامی که در مبارزات اسلامی هدفهای شخصی و قومی و حزبی و انتقام و خودنمایی و زهر چشم گرفتن و اینا اصلا مطرح نیست در اهداف و مبارزات اسلامی، اصلا اینها مطرح نیست، بلکه هدف چیه؟ برگشتن یاغی به مسیر الهیه. این یاغی باید از یاغیگری خودش دست برداره، در مسیر اطاعت الهی قرار بگیره. فرمود حتی تا اینکه تفیع الى امر الله. و یازدهمین پیام اینه که در مرحله درگیری که متجاوز معلوم نیست، بایستی تلاش برای خاموش کردن اصل فتنه و ایجاد صلح باشه. فاصلحوا بینهما، ولی در مرحله بعد که متجاوز و یاغی شناخته شد، صلح بایستی در سمت و سوی دفاع از مظلوم و گرفتن حق این مظلوم از ظالم باید باشه. فاصلحوا بینهما بالعدل، که فرمود اینجا باید عدالت برقرار بشه. و بعد دوازدهمین پیامی که وظیفه مسلمان ها در شرایط مختلف متفاوته، گاهی وقتا اصلاح، گاهی وقتا جنگ. در این آیه شریفه هم کلمه اصلهو دوبار آمده، هم کلمه قاتلو رو میبینیم، پس هر دو هست. باید ببینیم کی این مطیع فرمان الهی شدن محقق می شود. و پیام بعدی این که هر کجا طوفان غرایز و غضب و لغزشگاه خطرناک بود، سفارشات پی در پی لازمه. خیلی مهمه. قرآن همین کار کرده، بالعدل و اقسطو. خب یه دونش خدای متعال میفرمود کافی بود، ولی اینجا موقعیت خطرناکیست. برای همین خدای متعال هم سفارشات پی در پی میفرماید، بالعدل اقسطو. بعدم فرمود یحب المقسطین، تشویق رو زیاد میکنه. خب انشالله که دوستان عزیز همیشه در سلامتی و تندرستی و موفقیت باشید، به برکت ذکر شریف صلوات بر محمد و آل محمد. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم.